ساعت 6 بامداد به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. درگیری‌های شدید در شهر حلب سوریه همچنان ادامه دارد. تله‌های انفجاری در خانه متهم به تیراندازی در کلرادو آمریکا خنثی شد. و قیمت دلار در ایران سنرخی شد. درگیری‌های شدید در شهر حلب، دومین شهر مهم سوریه، روز شنبه نیز برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و بنابر برخی گزارش‌ها این درگیری‌ها همچنان در این شهر ادامه دارد. همزمان استاندار نینوا در عراق تایید کرد که شورشیان مسلح سوری موفق شدند دومین گذرگاه مرزی سوریه و عراق را به تصرف خود درآورند. همچنین بنابر گزارش‌ها شماری از کامیونداران ترکیه گفتند شورشیان مسلح با تصرف گذرگاه مرزی دو کشور کامیون‌های آنان را غارت کرده و آتش زدند. به گزارش خبرگزاری‌ها اوضاع در دمشق نسبتاً آرام است. در آمریکا پلیس ایالت کلرادو می‌گوید که خطر انفجار در خانه فرد متهم به تیراندازی در سینما برطرف شده است. به گفته مقام‌های پلیس کلرادو، متهم به تیراندازی تله‌های انفجاری در آپارتمان خود کار گذاشته بود و پلیس کار خنثی کردن تله‌های انفجاری را از بامداد شنبه آغاز کرد. تیراندازی نیمه شب جمعه در سینمایی در شهر آورا در ایالت کلرادو 12 کشته و 58 زخمی بر جای گذاشت و پلیس جوانی 24 ساله به نام جیمز هولمز را که مظنون به تیراندازی است بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نطق هفتگی خود که از شبکه‌های رادیویی و اینترنتی پخش می‌شد تأکید کرد که در زمینه حادثه تیراندازی در کلرادو عدالت اجرا خواهد شد. همچنین به دستور رئیس جمهوری آمریکا 5 روز عزای عمومی اعلام شده و پرچم‌های آمریکا به حالت نیمه افراشته درآمده است. به گفته یک نماینده مجلس ایران، دلار از این پس با 3 نرخ عرضه می‌شود. ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفته است که دولت با درخواست این کمیسیون موافقت کرده و اکنون دلار برای کالاهای اساسی اولویت دار با نرخ 1126 تومان، برای کالاهای سرمایه‌داری و واسطه‌ای با نرخ 1500 تومان و برای کالاهای لوکس به نرخ بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. بانک مرکزی ایران چند پیش اعلام کرد که کالاهای وارداتی از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند و بر مبنای اولویتشان به آنها ارز تعلق می گیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که چند شرکت خصوصی گمنام در تلاشند نفت انبار شده ایران را با قیمتی پایین به فروش برسانند. به گزارش این خبرگزاری حدود 7 میلیون بشکه نفت ایران که ترکیه به علت تحریم ها نتوانست آن را بخرد همکنون در بندری در مصر انبار شده و افراد ایرانی در تلاشند تا با دلالان تماس گرفته و این محموله 700 میلیون دلاری را با پیشنهاد تخفیف فوق‌العاده به فروش برسانند. ایران اخیراً اعلام کرد که برای دور زدن تحریم‌ها فروش بخشی از نفت را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از ترویج آنچه زندگی غربی در ایران خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که سپاه در برابر این روند 20 اقدام راهبردی به اجرا می‌گذارد. محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز شنبه در همایشی گفت ما در مورد تهران احساس خطر کردیم. اکنون نوبت می‌رسد به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها 3 کارشناس بحران سوریه را پس از گسترده شدن درگیری‌ها بررسی می‌کنند.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از کشیده شدن خونریزی‌ها در سوریه به پایتخت، روز شنبه مخالفان گفتند اکثر 200 نفری که به تازگی در درگیری‌ها کشته شدند، مقیم دمشق بودند. پیامد انفجار روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت ملی سوریه که به کشته شدن وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع، دستیار معاون رئیس جمهور و رئیس اداره امنیت ملی سوریه انجامید، همچنین پناه بردن هزاران سوری به کشورهای همسایه بوده است، شامل اردن، ترکیه و عراق در کنار لبنان. سوریه میگوید مخالفان مسلح، تروریست و عمده آنها اسلامگرایان سلفی و اعضای القاعده هستند و مخالفان مورد حمایت غرب در تشکلات شورای ملی سوریه و ارتش آزاد سوریه این اتهام را رد می‌کنند و این گفته‌های دمشق را دروغ‌های تبلیغاتی برای از اعتبار انداختن مخالفان می‌نامند. اما تنها حکومت بشار اسد نیست که درباره سلفی‌ها و القاعده هشدار می‌دهد. در کنار هشدار ناظران درباره امکان بروز درگیری‌های فرقه‌ای و قومی در صورت بی‌ثبات شدن حکومت سوریه، به تازگی ملک عبدالله پادشاه اردن هم در گفتگو با شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی CNN هم از حضور القاعده در بخشایی از سوریه ابراز نگرانی کرد و هم از خطر افتادن به گفته او سلاح‌های شیمیایی سوریه به دست عناصر نامطلوب. از سوی دیگر روز شنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت تلاش دمشق برای انتقال سلاح پیشرفته به حزب الله لبنان، اسرائیل در سوریه دخالت نظامی خواهد کرد. حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران متحدان اصلی حکومت سوریه اند. از سوی دیگر عربستان، قطر و ترکیه هر یک به اندازه‌ای خواهان تغییر حاکمیت این کشورند. روسیه و چین قطعنامه جدید پیشنهادی غرب را که در صورت تصویب دخالت نظامی در سوریه را مجاز می‌کرد رد کردند. با گسترش خونریزی‌ها به دمشق، حکومت بشار اسد در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ سلفی‌ها و القاعده چه وزنی در درگیری‌ها و آینده سوریه دارند؟ گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران، متحد اصلی سوریه در بیش از 3 دهه اخیر برای وقف دادن خود با شرایط جدید چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. هر 3 در آمریکا: منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در کالج بنینگتون ایالت ورمونت. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیا. و در شهر سندیگو ایالت کالیفرنیا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد سابق ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی در ژنو.
آیه منصور فرهنگ، با اطلاعاتی که درباره قدرت ارتش سوریه در دست هست، چه میشه گفت درباره وضعیت تازه این کشور بعد از کشیده شدن درگیری‌ها به دمشق و انفجار خبرساز در پایتخت در روز چهارشنبه؟
درگیری‌های سوریه به یک جنگ داخلی تبدیل شده و این جنگ داخلی همطور که همه ما می‌دونیم یک جنبه مذهبی تقابل بین شیعه و سنی هم داره، به هیچ وجه نمیتونه محدود به اون بشه، ولی از اونجا که به هر حال حدود 10% جمعیت که علوی ها باشن، اینا بیش از 40 ساله که بر اون مملکت تسلط دارن، اون بعدش هم قوی شده. ولی اون ویژگی خاص دستگاه امنیتی و نظامی سوریه در مقایسه مثلا با مصر یا لیبی یا تونس اینه که در تونس و لیبی ارتش یک موجودیت کم و بیش مستقل از حکومت داشت و یک اعتباری در جامعه داشت که این اعتبار ارتباط مستقیمی با حکومت یا دولت نداشت. در لیبی اصلا ارتشی وجود نداشت، یک دستگاه سرکوب اختصاصی در خدمت قذافی بود. ولی در سوریه یک ارتشی وجود داره که اکثریت قریب به اتفاق افسران و فرماندهانش از علوی ها میهان و در واقع اینا یک اشتراک منافع جمعی برای بقای رژیم دارن. یعنی سرنگونی رژیم اسد به طور اجتناب ناپذیر به تضعیف و سرنگونی و ناامنی این گروه ها هم کشیده میشه و این جنگ داخلی هیچ بعید نیست که بیش از هر جای دیگری بتونه قربانی انسانی بده قبل از اینکه به نتیجه برسه. این رژیم مشروعیت داخلی و بین المللی خودش را از دست داده و با این تحریم‌های وسیعی که علیهش وضع شده و به طور کلی در وضعیتی که در جهان عرب داره، تنها راه ادامه موجودیتش تشدید خشونته. این که به کجا کشیده میشه، این رو کی تموم میشه، این قابل پیش بینی نیست، ولی بعد میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که حتی بعد از سرنگونی این رژیم هم بسیار بعیده که ما در سوریه یک روند مسالمت جویانه گذاری از استبداد به دموکراسی ببینیم.
آقای منصور فرهنگ صحبت کردن از حرکت اعتراضی مردمی آقای مهدی نوربخش، اما علاوه بر این صحبت است از زد و خورد میان ارتش و ارتشیان جدا شده از نیروهای مسلح و گفتگوست از سلفی‌های مسلح که حکومت سوریه از اول درباره‌شون هشدار میداد. وزن سلفی‌ها در این میان تا چه اندازه است؟
ولی من فکر نمی‌کنم این صحبتی که در مورد همه جا ما شنیدیم، در مورد لیبی شنیدیم، در مورد حالا در مورد تونس به شکل کمتر شنیدیم، ولی که چیزی که الان تو سوریه آدم میتونه ببینه یک حرکت کاملا خودجوشیه و حتی نیروهایی که منسجم بودن مثل همین سوریان نشنال کانسل، همین SNI، اینها خیلی الان نمیتونن رابطه با داخل داشته باشن با این چیزایی که من دارم دنبال میکنم. یعنی یه حرکت کاملا خودجوشه. شاید بشه گفت که با اول انقلاب یه مقدار میتونیم مقایسهش بکنیم این کمیته هایی که درست شد محله های مختلف. با گفته های جناب دکتر فرهنگ کاملا موافقم. چیزی که بعید به نظر می رسید که به زودی صورت بگیره در سوریه و همه این اوصافی که ما می دونیم اینه که ارتش کاملا این انسجام خودش رو از دست داده و این یک شانس بزرگی رو نصیب حالا انقلابیون، کسانی که می خواد به شرفت حکومت رو سرنگون بکنن، یک شانس بسیاری نصیب اینا کرد به اینها داده. انفجار درون دمشق کار مردم عادی نبود، کار همین ارتشیه که انسجام خودش رو دست داده و کسایی که توی ارتش بودن این کار رو انجام بدن. خیلی من فکر نمی کنم که سلفی ها کاری دارن می کنن. خیلی حرکت خیلی خیلی خودجوشیه و همه بحثایی هم که این طرف اون طرف می شود از این الان بحث دارد می کند که خود مردم سوریه هستن بلند شدن. حالا در این هیچ شکی نیست که ممکنه که سلفی ها هم درون اون باشن یا نباشن، ولی کن کلن کلی حرکت خودجوشی.
آقای رنجبر شما چی فکر میکنین؟ چون چندین پیام منتسب به القاعده هم پخش شده علیه حکومت بعث سوریه و حکومت بشار اسد منتشر شده. قبلا هم در درگیری های عراق صحبت از تردد مرزی القاعده ها از سوریه به عراق بود. در این زمینه چه اطلاعاتی در دست هست؟
اولا باید در مورد وضعیت سوریه، اگر که تصور بکنیم که در ادامه اون چیزی که بهار عربی نامیده شده در این در مسیر گذار از سیستم استبدادی به سوی دموکراسی داریم در سوریه پیش میریم، وضعیت سوریه بسیار بسیار بحرانی‌تر از سایر کشورهای عربی است که این موج دموکراسی خواهی درشون وزیدن گرفته. پیچیدگی وضعیت سوریه رو ما بایستی در ارتباط با شرایط تنها داخلی سوریه در نظر نگیریم. عربستان سعودی، قطر، ترکیه، اینها یک طرف این ماجرا هستن در سطح منطقه، جمهوری اسلامی به پشتیبانی از بشار اسد یک طرف این قضیه هستن، در سطح بین المللی هم روسیه و چین قطعنامه اخیر رو وتو کردن و عملا یک نوع کشاکش بین المللی بین قدرت‌های بزرگ بر سر مسئله سوریه وجود داره. در ارتباط با مسئله القاعده، رژیم بشار اسد دستش به خون مردم سوریه آغشته است، همیشه دوست داره این حرکت رو منتسب بکنه به نیروهای خارج از کشور، به نیروهای بیگانه و اصلا به اون معیار خودجوش بودن این حرکت نمیخواد گردن بنهه. بنابراین الان به حدی مستحصل شده که پای نیروهای سلفی رو در میان میکشه و همینطور از ورود نیروهای القاعده در این درگیری ها خبر میده و این تنها یک بهانه است به خاطر اینکه بتونه حرکت خودجوش مردم رو منتسب بکنه به نیروهای خارج از مرزها.
آقای فرهنگ، اردن از اینکه سلاح‌های شیمیایی به دست سلفی‌ها بیفته بر اثر بی‌ثباتی سوریه ابراز نگرانی کرد. تا چه حد این هشدارها جدیه و تا چه حد غرب جدیشون می‌گیره؟
این هشدارها جدی است برای اینکه این کم و بیش همه اطلاع دارند که سوریه از سلاح‌های شیمیایی برخورداره و اینا کجا انبار کردن و به دست کی برسه و به کجا بشه. این نگرانی است که هم در منطقه و هم در سطح بین المللی وجود داره. من فکر میکنم اون واقعا نقش کشورهای بزرگ در این ماجرا، چه آمریکا چه اروپا